أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در احتمالات چهارگانه ای بود که محقق خراسانی در باب حل تعارض در جایی که شرط متعدد باشه و جزا واحد و ما قائل به مفهوم باشیم. خب آقای آخوند احتمال دوم و چهارم را تقریبا قابل قبول دانستند، منتها فرمودند عرف مساعد احتمال دومه و عقل وجه چهارم را معین می کند، لذا احتمال اول و سوم از دائره تأیید ایشون خارج شد. ما دیروز عرض کردیم که احتمال اول چرا از دید محقق خراسانی منتفی است. به هر حال اگر ما بخواهیم اطلاق مفهوم هر یک از دو دلیل را با منطوق دلیل دیگر مقید بکنیم، این در صورتی است که ما بتوانیم شأن مفهوم و منطوق را تفکیک بکنیم. اطلاق و تقیید مفهوم تابع اطلاق و تقیید منطوق، خودش شأن مستقلی ندارد از حیث اطلاق و تقیید. احتمال سوم هم عرض کردیم منتفی است و وجه نادرستی احتمال سوم رو از دید آقای آخوند اجمالاً توضیح دادیم، هرچند ایشون خیلی توضیح ندادن ولی کأنه از فرمایشات ایشون استفاده می شد که عرف با این احتمال مساعد نیست و ما این رو هم عرض کردیم. اما احتمال احتمال دوم که عرض کردیم باید احتمال دوم و چهارم را هم ما بررسی بکنیم. در احتمال دوم گفته شد که ما به طور کلی در این مورد مفهوم شرط را نمیپذیریم، لذا انحصار استفاده نمیشه، بلکه ظاهر منطوق این دو جمله آن است که هر یک از خفاء الاذان و خفاء الجدران علت تامه مستقل برای وجوب قصر محسوب می شوند و بینشون تنافی نیست. نتیجه این احتمال این است که کأنه قانون به این شکل بیان شده: اذا خفی الاذان او الجدران فقصر. این احتمالی است که فرمودند عرف هم مساعد آنه، چون وقتی عرف میبیند دو دلیل بیان شده که هر یک مشروط به شرطی است. نتیجه‌ای که از مواجهه با این دو دلیل می‌گیرد این است که دیگه این شروط انحصار ندارند، یعنی نه خفاء الاذان تنها علت برای وجوب قصر و نه خفاء الجدران، بلکه هر یک میتواند موجب وجوب قصر بشه. ایشون فرمود عرف مساعد با این احتماله، لکن مرحوم آقای بروجردی این احتمال و این وجه را ابعد الاحتمالات میداند. خب اگر میگیم عرف مساعد با این معناست، این معناش اینه که احتمال غریبی است، لکن مرحوم آقای بروجردی میفرماید این ابعد الاحتمالاته. اینکه ما دو تا جمله ای که هر دو شرطیه هستند بگیم هیچ کدام مفهوم ندارند، این خیلی بعید به نظر میرسه. برای اینکه وقتی شارع میگوید اذا خفی الاذان فقصر، کأنه در مقام تحدید حد ترخصه. می دانستند، مردم می دونستند که مسافرت موجب قصر خواهد شد، اما حدش معلوم نبود. امام علیه السلام در پاسخ به این پرسش و سوال از حد موجب قصر می فرماید اذا خفی الاذان فقصر. خب اگر در مقام تهدید گفته شده، این فقط مربوط به قضیه اول نیست، در قضیه دوم هم همینطوره. یعنی اگر امام فرموده اذا خفی الجدران فقصر، یعنی که انه در مقام بیان تحدید حد ترخص بوده. خب اگر امام در مقام بیان تحدید و حد گذاشتن برای ترخص و در نتیجه وجوب قصر باشد، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم مفهوم نداره. مفهوم لازمه مقام بیان امام علیه السلامه. اگر امام میخواد حد رو تعیین کنه، یعنی اگر این حد محقق نشه دیگه قصر واجب نیست. پس انکار مفهوم با توجه به قرینه در مقام بیان بودن برای حد ترخص سازگار نیست. وقت مرحوم آقای آخوند به طور کلی میگه مفهوم کنار بره، ما فقط منطوق این دو قضیه اخذ کنیم، این قابل قبول نیست، این احتمال بعیدی است که ما عرض به حضور شما بخوایم انکار مفهوم بکنیم. خب حالا باید ببینیم آیا این اشکال محقق بروجردی به آقای آخوند وارده یا نه. دقت بفرمایید، این که مرحوم آقای بروجردی فرمودند که هر یک از این دو قضیه در مقام تهدید هستند، تردیدی نیست. بله، قضیه اذا خفی الاذان فقصر داره حد ترخص رو بیان میکنه و این عرض به حضور شما مفهوم داره. قضیه اذا خفی الجدران فقصر اون هم در مقام بیان تهدید برای حق ترخصه. خب اگر این دو با هم در مقام تهدید واقع شده اند، درسته که تهدید قضیه اول نسبت به اون شرطی که در قضیه دوم ذکر شده دیگه معنای خودشو از دست میده. تهدید و حد گذاشتن به این ترتیب تا زمانی که قضیه دوم نیامده معناش این است که پس اگر این شرط محقق نشه حکم ثابت نیست، ولی وقتی قضیه دوم اون هم به صورت مشروط و با ذکر شرط میاد دیگه این نسبت به شرطی که در قضیه دوم ذکر شده نمیتونه جنبه تهدید باشه، نمیتونه اون رو نفی بکنه. و بالعکس اون قضیه دوم هم که ذکر میشه و در مقام تهدید القا میشه، این نمیتونه نسبت به شرطی که در جمله اول ذکر شده باز در مقام و تبیین حد باشه. این خود به خود نسبت به اون شرط از بین میره. نتیجه چی میشه؟ ببینید نتیجه این است که مجموع این دو جمله، مجموع این دو جمله نسبت به شیء ثالث و رابع به قوت خودش باقیه. آیا آخوند که میگه ما از مفهوم در ما نحن فیه رفعیت میکنیم نمیخواد بگه مطلقا رفعیت میکنیم؟ منظورشون از رفعیت از مفهوم یعنی رفعیت از مفهوم هر یک از این دو قضیه شرطیه نسبت به قضیه شرطیه دیگر. اینم به این دلیل است که خب وقتی عرف با این دو جمله و دو قضیه مواجه می شود دیگه اینو می فهمه که قضیه اولی نسبت به عرض به حضور شما جدران مفهوم نداره، قضیه دومی نسبت به اذان مفهوم نداره. این چیزیست که عرف از مجموع این دو قضیه به دست میاره. لذا این که ایشون میگه محقق خراسانی چرا به کلی مفهوم را در این دو قضیه نادیده گرفته، آیا آخوند به طور کلی مفهوم را کنار نمیزنه. اون چه که ایشون در این مقام گفته اینه که هر یک از این دو قضیه شرطیه نسبت به مفهوم قضیه شرطیه دیگر مفهوم ندارد، از مفهومش ما رفعیت میکنیم و اینم عرف در مواجهه با این دو قضیه چنین عمل میکنه. عرف اینجوری میفهمه. عرف میبینه مولا یه بار گفته اذا خفی الاذان فقصر، یه بار دیگه باز فرموده اذا خفی الجدران فقصر. خب میگه نمیتونه منظور این باشه که مثلا جدران هم مخفی نشده باشه خفای از آن کافیه. و همینطور در مورد قضیه دوم، منظور از رفع ید از مفهوم این دو قضیه اینه که با وجود این دو جمله که همراه با شرط ذکر شده، دیگه اینا نسبت به مفهوم دیگری در مقام بیان و تهدید نیست. لذا که انه این دو قضیه دیگه مفهوم ندارن، ما از مفهومشون رفعیت میکنیم. ولی هر دو با هم نسبت به نفی شرط ثالث این دلالت رو دارن. یعنی اگر فرض کنید مثلا یه جایی نه از آن مخفی بشه نه جدران مخفی بشه، مسلماً آقای آخوند هم قبول داره که این قصر وجوب قصر ثابت نمیشه. بنابراین اشکال مرحوم آقای بروجردی اینجا به نظر میرسه صحیح نیست. من آدرس سخن مرحوم آقای بروجردی رو هم عرض کنم، لمحات الاصول صفحه 290. اما احتمال چهارم این بود که از این دو قضیه شرطیه به دست میاد اون چه موجب قصره، قدر جامع بین این دو شرطه. و از نظر عقل این احتمال و این وجه متعین است. توضیح هم دادیم که چرا محقق خراسانی فرمود این وجه متعینه، برای اینکه گفتن قاعده الواحد لا یستر عنه الا الواحد اقتضا میکنه که اگر معلولی دارای دو علت باشه حتما باید بین اون دو علت سنخیت وجود داشته باشه و قدر جامع بین اون دو علت در واقع تأثیر گذاشته در معلول و اون را به وجود آورده، و الا اگر بین دو علت تباین باشه اساساً معنا ندارد که بخواهد دو امر متباین موجب صدور یک حقیقت و یک وجود بشن. اینو توضیح دادیم. بر همین اساس ایشون فرمود مقتضای این قاعده عقلی این است که ما بگیم یک عامل دخیل در ترتب جزائه، اونم قدر مشترک و قدر جامع بین دو شرط و دو علته. خب این احتمال آیا صحیح است یا نه؟ ببینید، در واقع احتمال چهارم هم بر دو ویژگی و خصوصیت استوار شده. یک، اینکه ما به مفهوم دو قضیه کاری نداریم و از اون رفعیت میکنیم، و دوم این که شرط در هر دو قضیه به اطلاق خودش باقی است. چون اگر ما گفتیم اطلاق ندارن، معناش اینه اینا هر کدام جزئی از علت باشن، و معنای جزء العله دیگه باعث میشه، معنای این که ما شرط را جزء العله بدانیم باعث میشه که خب بگیم آقا به طور کلی این از دائره احتمال چهارم خارج بشه، چون در احتمال چهارم اصلا پای جزء العله در میان نیست، بلکه میگیم قدر جامع علت برای ترتب جزا است. پس احتمال چهارم با این بیان به نظر محقق خراسانی متعینه. حالا این احتمال را آیا میتوانیم بپذیریم؟ عنایت بفرمایید. اینجا چه بسا سه اشکال به این کلام محقق خراسانی وارده. اشکال اول این است که قاعده الواحد در واحد شخصی جریان پیدا می کند نه در واحد نوعی. در واحد نوعی هر مصداقی از علت میتونه برای یک مصداق از اون نوع علیت داشته باشه، در حالی که قاعده به این وسعت و گستردگی نیست. ظاهر قاعده اینه که در واحد شخصی جریان پیدا میکنه. این اولا. ثانیاً در جای خودش اهل تحقیق گفتند که این قاعده فقط در مورد خداوند تبارک و تعالی جریان داره، چون وحدت حقیقی فقط در مورد ذات باری تعالی متصوره. هر چیزی را شما در نظر بگیرید اینها به نوعی وحدت حقیقی ندارند. اینم دو. اشکال سوم این است که اساساً این قاعده مربوط به تکوینیاته، مربوط به حقایق تکوینی است، در امور اعتباری و تشریعی جریان پیدا نمی کنه. ببینید هر سه اشکال در واقع متوجه مبنای این استدلاله. اساس احتمال چهارم بر این قاعده استوار شد، لذا اشکالاتی هم که متوجه احتمال چهارمه در واقع اشکالاتی است که به این قاعده و مستندش، به این قاعده که مستند احتمال چهارم هست متوجه میشه. یعنی اصلا از این قاعده در اینجا نمیشه استفاده کرد، این قاعده ربطی به اینجا نداره. قاعده ای که در امور تکوینی جریان پیدا میکنه نمیشه اون رو در امور اعتباری تطبیق کرد. قاعده ای که در مورد باری تعالی است نمیشه در مورد غیر خداوند از اون استفاده کرد. قاعده ای که مربوط به واحد شخصیه نباید از اون در واحد نوعی استفاده کرد. و کنه هر سه به اصطلاح نکته ای که گفته شد در مانحنفی دوچار مشکله، لذا احتمال چهارم با توجه به این نکته‌ای که گفته شد این هم مخدوش میشه. خب بالاخره پس چه باید بکنیم؟ یعنی که نه، با این بیان عرض به حضور شما احتمال اول که منتفی شد، احتمال سوم و چهارم هم که منتفی شد، احتمال دوم درسته. ابعد احتمالات با بیانی که مرحوم آقای بروجردی گفتن نیست، اونو ما نپذیرفتیم، ولی واقعش اینه که خود این احتمال هم خالی از اشکال نیست. بالاخره این که محقق خراسانی میفرماید ما از مفهوم رفعیت میکنیم، این خیلی معناش معلوم نیست چیه واقعا. الان ببینید، هم در احتمال چهارم فرمود رفعیت از مفهوم میکنیم، هم در احتمال دوم. خب این رفعیت از مفهوم واقعش اینه که بر چه اساسی است؟ چرا باید رفعیت بکنیم؟ و این به هر حال مطلبی است که خیلی در کلام آقای آخوند هم روشن نشده. ما در احتمال به اصطلاح، اگر بخوایم این رو بگیم، در احتمال سوم هم باید همین رو بگیم، اونجا هم باید رفعیت از مفهوم بشه. خب اگر رفعیت از مفهوم بشه، خب این ببینید به نوعی ما را به خارج از مفروض بحث هدایت میکنه. ما قائل به مفهومیم، فرض این مفهوم داره، و چون مفهوم داره تعارض پیدا میشه. خب حالا رفعیت از مفهوم بالاخره باید یه بر یک اساسی استوار باشه. ایشون میگه هم داره عرف از مفهوم رفعیت میکنه. عرف وقتی این دو جمله رو میبینه این چنین نتیجه میگیره. حالا فعلا شما این احتمالات را با توجه به اون اشکالاتی که نسبت به برخی از اونها گفتیم در نظر داشته باشید. و این احتمالات اکثرا محل اشکاله. حالا ممکنه ما احتمال دوم را با کمی مسامحه مثلا بگیم خالی از اشکال، لیکن باید بریم ببینیم دیگران اینجا چه فرمودن و چه راه حلی برای این تعارض ارائه دادن. خب اینجا مرحوم محقق نائینی یه راه ارائه داده، دیگران هم راه‌های ذکر کردن که حالا اونها رو انشاءالله متعرض خواهیم شد. یکی از کسانی که در این مقام برای حل تعارض راه حل ارائه داده مرحوم محقق نائینی. عنایت بفرمایید، محقق نائینی می‌فرماید در اینجا امر دائر بین رفعیت از دو اطلاقه. یکی اطلاق شرط که مقابل عطف با او است، و دیگری رفعیت از اطلاق مقابل با عطف به واو. خب رفعیت از اطلاق یعنی مقید کردن. بالاخره ما امرمون دائره بین دو تا تقییده، یا این اطلاق رو باید تقیید کنیم یا اون اطلاق را. و چون هیچ یک از این دو تقیید معینی ندارد، چیزی که او را تعیین بکنه، بنابراین هر دو اطلاق از حجیت ساقط میشن و نتیجه اون این است که جزا فقط در صورتی ترتب پیدا میکند که هر دو شرط محقق بشه. اما توضیح و ذالک، دقت بفرمایید، اصلا این که ایشون میگه ما امرمون دائره بین دوتا اطلاقه، تا حالا تتمم داره ها، اینا حالا ما توضیح میدیم. این که ایشون میگه امر ما دائره بین دو تا اطلاق، منظور از این دو تا اطلاق چیه؟ این دو تا اطلاقی که اینجا آی نائینی ذکر کردن چیه و تقییدش چگونه محقق میشه؟ اصلا ما چرا دو تا اطلاق داریم؟ ببینید مرحوم نائینی میگه یک اطلاق، اطلاقیه که در شرط وجود داره و در مقابل عطف به او است. منظور از عطف به او چیه؟ یعنی که انه اطلاق هر یکی از این دو دلیل اقتضا داره، اطلاق هر یکی از این دو شرط اقتضا داره که اون شرط علت تامه مستقله برای ترتب جزاء باشه. یه اطلاقم داره هر یک از این دو شرط که این شرط ها جایگزین و بدل هم ندارن. ببینید ما دو تا چیز داریم اینجا. وقتی میگه اذا خفی الاذان فقصر یعنی چی؟ یعنی خود این علت تامه مستقل برای تحقق جزاء است، دیگه علت دیگری به این لازم نیست زمیمه بشه. اینطور نیست که خفاء الاذان جزء العله باشد، نه، علت مستقل. یه اطلاق دیگر هم این داره که نه تنها علت تامه مستقل است بلکه جایگزین و بدل هم نداره. یعنی اینطور نیست که حالا مثلا خفاء الاذان بره کنار یه چیز دیگری به عنوان شرط جایگزین بشه تا جزا ترتب پیدا کند. پس ما دو تا اطلاق داریم، یکی اطلاق در مقابل او. این اطلاق در مقابل او معناش چیه؟ ها؟ این معناش اینه که این شرط جایگزین نداره. یه اطلاق هم در مقابل واو داریم، این معناش اینه که این شرط علت تامه است، علت ناقصه نیست، جزء العله نیست. خب وقتی قضیه شرطیه اذا خفی الاذان فقصر گفته می شود، مقتضای اطلاق اول این است که خفاء الاذان علیت تامه مستقله در وجوب قصر داره. وقتی گفته میشه اذا خفی الجدران فقصر، اینم معناش اینه یه اطلاق درشه که خفاء الجدران علت تامه مستقل برای وجوب قصر. حالا اگر از این اطلاق بخوایم رفعیت کنیم یعنی چی؟ یعنی اطلاق مقابل واو را مقید بکنیم، باید اینجا این دو شرط را با واو به هم عطف کنیم. رفعیت از اطلاق اول و تقیید اطلاق اول به اینه که این دو شرط را با واو به هم زمیمه کنیم، یعنی بگیم نه اینا علت تامه مستقل نیستن، اذا خفی الاذان و الجدران فقصه. این نتیجه رفعیت از اطلاق اول و تقیید آن است. اما اطلاق دوم، در مورد اطلاق دوم، خب بحث در اینه که این شریک نداره، بدیل نداره، جایگزین نداره. حالا اگر از این اطلاق بخوایم رفعیت کنیم، این معناش چیه؟ باید چیکار کنیم؟ باید بگیم اذا خفی الاذان اول جدران فقصر. بدیلی ندارن، جایگزینی نداره غیر از این. اذا خفی الاذان اول جدران فقصر. این در واقع همون احتمال چهارمی که آقای آخوند گفتن. خب پس ما الان امرمون دائره بین رفعیت از این اطلاق یا اون اطلاق. به تعبیر دیگر امرمون دائر است بین تقیید این اطلاق یا تقیید اون اطلاق. یعنی چی؟ یعنی بگیم محصل این دو قضیه شرطیه اذا خفی الاذان و الجدران فقصر است، یا اذا خفی الاذان او الجدران فقصر. و ما چون دلیلی بر ترجیح یکی از این دو راه نسبت به دیگری نداریم، قرینه ای نداریم که یکی از این دو تقیید را برای ما تعیین بکنه. مقتضای علم اجمالی اینه که هیچ یک از این دو اطلاق حجیت نداشته باشند، هر دو از حجیت ساقط بشن. خب اگر هر دو از حجیت ساقط شدن، باید بریم سراغ اصل عملی. مقتضای اصل عملی این است که این جزاء و حکم حاصل نمی شود الا مع تحقق کل الشرطین. یعنی چی؟ یعنی کدام تقیید را با اصل ترجیح می دیم؟ اصل مساعد کدام تقییده؟ تقییده اطلاق مقابل عطف با واو. یعنی که انه گفته شده است اذا خفی الاذان والجدران فقصر. این نتیجه اصل عملی است که تقیید یکی از این دو اطلاق بر دیگری را معین میکنه، این رو ترجیح میده. پس شرط میشه هر دو امر، هم خفاء الاذان هم خفاء الجدران. اجود التغریرات جلد 1 صفحه 424. این راهی است که مرحوم آینائینی در این مقام برای حل تعارض ارائه دادن. حالا باید بررسی کنیم این راه قابل قبول هست یا نه تا فردا انشاءالله.
از اون چهارتا کدوم رو